بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با چگونگی تطهیر با آب نکات و مطالب محضر بینندگان عزیز ارائه گردید. عرض شد که آب از مهمترین پاک کننده ها در فقه شیعه هست. بر همین اساس هست که بسیار از چیزها را می توان با آب پاک کرد و عرض شد که حتی خود آب اگر نجس بشود، چه آب قلیل و یا آب کثیر، می توان اون آب را با آب دیگر پاک کرد. در هر صورت چگونگی تطهیر حبوبات با آب، چگونگی تطهیر ظرف با آب، چگونگی تطهیر خود آب با آب، اینها نکات و مسائل بود که در درس قبلی محضر بینندگان عزیز مطرح شد. یک دیگر از مطهراتی که در فقه مکتب اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است عبارت است از زمین. زمین خودش پاک کننده هست، حالت پاک کنندگی دارد. اگرچه پاک کنندگی زمین و استفاده از زمین به عنوان پاک کننده در مقایسه با آب بسیار محدود و ناچیز هست. زمین فقط کف پا و کف کفش انسان را اگر نجس بشود می تواند پاک بکند. بنابر این مثلا در وقت را رفتن اگر ته کفش انسان نجس بشود یا کف پای انسان نجس بشود و سپس در همین حال راه رفتن در اثر تماس با زمین عین نجاست برطرف بشود، کف کفش و کف پای انسان از نظر شرعی پاک خواهد شد. منتها این پاک شدن مطلق نیست، یک سلسله شرایط خاصی برای این کار در نظر گرفته شده است. اولین شرط این هست که خود زمین پاک باشد. بنابر این اگر خود زمین نجس باشد، با زمین نجس هیچگاه نمیتوان پای انسان که نجس شده باشد یا ته کفش که نجس شده باشد با زمین پاک بشود. دومین شرطی که اینجا مطرح شده است این است که زمین ما خشک باشد. بنابر این اگر خود زمین مرطوب باشد و تر باشد و سپس انسان بخواهد با راه رفتن روی آن ته کفش را مثلا پاک بکند، از نظر فقهی صحیح نخواهد بود. سومین شرطی که اینجا مطرح است در خصوص خود زمین هست. مستحضرید که در زمین ما چیزهای زیاد میبینیم. مثلا ممکن است کسی تصور بکند که اگر کف حیات موزاییک باشد یا مثلا فرض بفرمایید کف سالون فرش باشد، آیا راه رفتن بر فرش پاک، راه رفتن بر موزاییک، حتی راه رفتن بر آسفالت همین حکم را دارد؟ در پاسخ میتوان عرض کرد اون چی که مسلم و قطعی هست زمین است که خاک باشد، شین باشد، آجر فرش باشد و امثال اینها باشد. بنابر این زمینی که یقینا زمین هست مثل زمین و خاک و فرش اگر خشک باشد و اگر پاک باشد می تواند پای انسان و ته کفش انسان را اگر نجس شده باشد پاک نماید. نکته دیگر این هست که آیا به صرف مالیدن پاه و ته کفش بر زمین تطهیر حاصل می شود یا نه راه رفتن لازم هست؟ پاسخ این است که بعد از آنی که ته کفش نجس شد یا ته پای انسان نجس شد، ولو با مقدار راه رفتن یا مالیدن پاه بر زمین اگر عین نجس برطرف بشود تطهیر صورت می گیرد، اگرچه راه رفتن تا حدود 15 قدم بهتر هست. بنابراین اگر انسان بعد از آنی که عین نجاست برطرف شد 15 قدم روی زمین راه برود، چی بدون کفش و یا با کفش، در هر صورت اگر پای انسان نجس شده باشد ته پای یا زیر کفشش نجس شده باشد. با این شرایط و توضیحاتی که من حضر شما عرض کردم، زمین پاک کننده هست، یعنی پای انسان اشکال ندارد، می تواند نماز بخواند. اگر پای انسان بعد از این حالت مرطوب بشود، بر فرش راه برود، بر سجاده بگذارد، وارد مسجد بشود، هیچ گونه مشکل از نظر فقهی خلق نخواهد شد. نکته دیگری که اینجا هست، همانطوری که اشاره کردم، اگر فرض بفرمایید یک سالون بزرگ هست، اونجا فرش وجود دارد، یا مثلا در حیات مزایک هست، راه رفتن بر امثال اینها بر اساس یک برداشت فقهی پاک کننده نخواهد بود. بنابراین حتی در جایی که فرض بفرمایید سبزه و گیاه رویده باشد، مثل چمنهای فوتبال و امثال اینها که امروزه به صورتی عرض کنم خدمت باسعادت شما سبز تهیه میکنن، اینها هم پاک کننده نخواهد بود، مگر در یک صورت، اگر گیاه و درخت و امثال اینها در زمین به اندازه کم باشد که بسیار ناچیز باشد از نظر عرف، حالت زمین بودن محفوظ باشد، اینجا اشکال ندارد. اونی که مهم هست خود زمین هست، زمین عرفی هست که پاک کننده هست و تماس با همین زمین هست که کف پای انسان و کف کفش او را پاک میکند. نکته دیگر این که بنابر احتیاط واجب، چون مسئله اختلافی هست، موارد زیر را زمین پاک نخواهد کرد. یک فرض بفرمایید مثلا ته عصا هست، اگر نوک عصای کسی نجس بشود و عصا را بر زمین بمالد یا با عصا راه برود، بنابر احتیاط واجب نوک عصا پاک نخواهد شد. اگر چرخ اتومبیل و ماشین کسی نجس بشود، راه برود روی زمین، بازم راه رفتن در روی زمین چرخ ماشین را پاک نخواهد کرد. یا اونهایی که پایشون بریده شده است، هر دو پایشون، بخواهند مثلا از اون جایی که بریده شده است اونجا را بر زمین بمالد و راه برود، اگر نجیش شده باشد، بازم زمین بنابر احتیاطی واجب پاک کننده نخواهد بود. همچنانی که اگر کسی چهار پای داشته باشد، مثلا اسب داشته باشد، نعل چهار پا اگر نجیش شده باشد، باز راه رفتن بر روی زمین فایده من نخواهد بود. همچنانی که اگر انسان جورابش نجیش شده باشد، با جوراب نجیس بخواهد روی زمین راه برود، برای اینکه جورابش پاک بشود، بازم پاک شدن جوراب امکان ندارد. این مواردی که محضر شما عرض کردم همگی بر اساس احتیاط واجب هست. البته هستن فقهایی که معتقدن مثلا چرخ اتومبیل، چرخ ماشین و امثال اینها، یا حتی جوراب و اینها، با راه رفتن روی زمین پاک خواهد شد. در هر صورت بنابر آنچه که گذشت، زمین خودش پاک کننده هست، گرچند پاک کنندگی زمین محدودیت هایی دارد. در همین دو مورد خاص، یعنی ته کفش و ته پاه انسان، با توجه به شرایط که محضر شما مطرح کردم، اگر این شرایط وجود داشته باشند، زمین پاک کننده هست، نیاز به استفاده آب و امثال اونها نخواهیم بود. بنابر این یک دیگر از مطهرات زمین بود که به صورت اجمالی نکات آن و احکام زمین محضر بینندگان عزیز مطرح شد. پاک کننده دیگر که باز در فقه شیعه مطرح شده است، عبارت است از آفتاب. آفتاب علاوه بر این که محیط زندگی ما و شما را روشن میکند و اصولا حیات و زندگی بشر در کره زمین متوقف بر گرمابخشی آفتاب هست، صدها فایده ای که امروزه دانشمندان در علوم تجربی و امثال اینها برای آفتاب برمی شمارند و حساب میکنند. در فقه آفتاب خاصیتی پاک کنندگی دارد، بنابراین اگر چیزی نجس بشود میتوان با آفتاب پاک کرد، منتها مطهریت و پاک کنندگی آفتاب هم محدودیت دارد. آفتاب سه چیز را میتواند پاک بکند: یک زمین هست، یک ساختمان و اجزای ساختمان و چیزی که در ساختمان به کار رفته باشد. سومین چیزی که آفتاب میتواند پاک بکند عبارت هست از درخت و گیاه. منتها در خصوص درختان و در خصوص گیاهان این قید بسیار مهم هست که درخت و گیاه از زمین کنده نشده باشد تا زمانی که درخت با ریشه هایش بر زمین استوار هست و تا زمانی که گیاه بر زمین قرار دارد و از زمین کنده نشده است با شرایطی که محضر شما مطرح می شود آفتاب این سه چیز را پاک می کند اما اینکه آفتاب با چه شرایطی می تواند پاک بکند اولین شرط این هست که اون چیزی که نجس هست مرطوب باشد بنابر این فرق نمی کند این زمین باشد گیاه باشد درخت باشد اگر بخواهیم با آفتاب اون را پاک بکنیم اولین شرط این است که چیز نجیس ما و شما تر باشد مرطوب باشد دومین شرطی که مطرح کرده اند خشکی اون شی فقط با آفتاب به دست بیاید بنابراین اگر چیزی با آفتاب و باد هر دو خشک بشود بازم آفتاب مطهر و پاک کننده نخواهد بود و تطهیر حاصل نخواهد شد سومین شرطی که اینجا هست با نور آفتاب اون چیز نجیس باید خشک بشود بنابراین اگر مقدار نور آفتاب اثر بکند ولی همچنان رطوبت داشته باشد بازم حالت پاک کنندگی به وجود نمی آید چهارمین شرطی که اینجا مطرح هست چیزی به عنوان مانع در میان نباشد مثلا اگر پرده زخیمی در وسط باشد یا ابر بسیار تیره و تار در وسط باشد بازم آفتاب حالت پاک کنندگی نخواهد داشت ولی اگر پرده نازک باشد اگر ابر نازک باشد و در اثر تابش نور خورشید اون چیز نجس پاک بشود اشکالی ندارد در این صورت آفتاب پاک کننده خواهد بود نکته دیگری که باز اینجا مهم هست این است که برای این که با آفتاب چیز پاک بشود همچنانی که در زمین هم عرض کردم در حین تابیدن نور آفتاب عین نجس نباید وجود داشته باشد بنابراین اگر زمین با خون نجس شده است زمین با غائط نجس شده است مثلا ولو اینکه خود زمین فعلا مرطوب باشد آفتاب هم میتابد ولی خود غائط اونجا وجود داشته باشد در این صورت زمین ما و شما با نور آفتاب پاک نخواهد شد بنابر این چه زمین باشد چه ساختمان و اجزای ساختمان مثل در و پنجره ساختمان باشد چه گیاهان باشد مثل علف ها مثلا یا فرض بفرمایید مثل گندم قبل از درو کردن یا درختان باشد مثل انواع درختانی که ما و شما داریم اگر این درختان و گیاهان و گلها و امثال اینها نجس شده باشند برای اینکه از طریق آفتاب اونها را پاک بکنیم در قدم اول حتما باید عین نجاست را برطرف کرد اگر عین نجس برطرف شد عین نجس فرق نمی کند خون باشد غائط باشد منی باشد هر چیزی که به عنوان نجس مطرح هست بعد از برطرف کردن اینها اگر در اثر تابش مستقیم نور خورشید خشکی به وجود بیاید اون زمان است که همه این چیزها محکوم به پاکی خواهد بود بنابر این گیاهان همین حکم را دارند گلها همین حکم را دارند درختان در همین حکم هستند ساختمان در همین حکم هست از اون مهمتر خود زمین هست مستحضر بسیاری از زمینهایی که امروزه ممکن است به نحوی در فوتبال مثلا در ورزش‌های دست جمعی پیاده روی و اینها استفاده بشود گاهی برای ما و شما یقین حاصل شده است که این زمین نجس هست مثلا اونجا سگ‌ها رفت آمد میکنن خوک‌ها رفت آمد دارن احیانا انسان‌ها اونجا برای رفع ضرورت رفت آمد دارن مثلا ولی اگر یقین بکنیم که مثلا این زمین مرطوب بوده است و در حال رطوبت در اثر نور خورشید خشک شده است این زمین پاک و پاکیزه خواهد بود بنابر این رفت آمد بر اون زمین هر گونه مشکلی که فرض بفرمایید خود زمین دوباره تر بشود با لباس انسان با کفش انسان در تماس بشود مشکل برای زندگی انسان به وجود نخواهد آمد و برای نماز او هم هیچ گونه مشکل خلق نخواهد شد نکته مهم دیگر این که با توجه به این که زمین نفوذ پذیر هست اگر زمین مرطوب باشد و با عین نجس مرطوب بشود فرض بفرمایید در اثر بول و ادرار زمین نجس بشود. حالا اگر عین نجاست تا عمق مثلا 50 سانتی متر یا 25 سانتی متر نفوذ کرده باشد، ما بخواهیم کاری بکنیم که کل این محدوده از نظر شرعی پاک باشد، به عبارت دیگر هم پوسته زمین پاک باشد و هم درون زمین پاک باشد، این غرض عقلایی در کار هست. میخواهیم اونجا را حفر بکنیم، گرد و غبار نجیس در کام ما فرو نرود، بر لباس ما ننشیند، بالاخره به نحوی ممکن است غرض عقلایی در کار باشد. اینجاها برای اینکه زمین پاک بشود، اون هم حتی عمق زمین پاک بشود، اولا همچنانی که عرض کردم این زمین باید مرطوب باشد، پس رطوبت زمین شرط اول هست. به علاوه با نور مستقیم آفتاب باید کاری بکنیم که هم پوسته زمین خشک بشود و هم درون زمین خشک بشود، و الا اگر صرف پوسته زمین با نور آفتاب خشک بشود، طهارت شرعی فقط پوسته را فراخواهد گرفت، یعنی ظاهر زمین پاک میشود، درون زمین همچنان نجس باقی خواهد ماند، مگر اینکه با یک رطوبت جدید بعدن آفتاب دوباره مستقیم عمق زمین را هم تحت تأثیر قرار بدهد و خشک بشود. و الا اگر پوسته زمین با آفتاب خشک بشود، عمق زمین مثلا در اثر حرارت یا فرض فرمایید باد و امثال اینها خشک بشود، در این صورت فقط ظاهر زمین محکوم به طهارت هست و باطن زمین پاک نخواهد شد. این مسئله هم ممکن است گاهی در زندگی ما و شما به نحو محل ابتلا باشد، لذا جهت اطلاع شما بینندگان عزیز تا حدودی در این جهت محضر شما توضیح دادم. در هر صورت اگر آفتاب را مقایسه بکنیم با زمین، آفتاب حالت پاک کنندگی دارد، کاربرد آفتاب از زمین هم بیشتر هست، اگرچه متحیر اول، پاک کننده اول، اونی که بیشترین استفاده در زندگی ما و شما دارد آب هست که از بهترین نعمتهای خداوند سبحان هست. یکی دیگر از متحرات و پاک کننده ها در فقه شیعه عبارت است از استحاله. تفاوت اساسی که استحاله با بقیه پاک کننده ها دارد این است که استحاله در حقیقت قلب ماهیت می کند، به عبارت دیگر خاصیت استحاله این هست که حتی عین نجس را پاک می کند. بنابراین با این که سگ و خوگ و خنزیر و امثال اینها عین نجس هستند، با آب به هیچ عنوان قابل تطهیر نیستند، با آفتاب قابل تطهیر نیستند، با انتقال قابل تطهیر نیستند، خلاصه بقیه مطهرات تأثیر گذار نیستند. ولی وقت نوبت به استحاله می رسد، می بینیم که استحاله اینجا راه گشا هست، می تواند همین سگ و خوگ و خنزیر را البته به شرایط خاصی که در استحاله مطرح هست پاک بکند. مراد از استحاله این هست که جنسی چیزی نجس اساساً دچار تغییر بشود. بنابراین اگر عین نجس ما و شما در واقع اون مقدار دچار تغییر بشود، اون مقدار دچار تحولات بشود که کاملا تبدیل به چیزی دیگر بشود. مثال هایی که فقهای اعظم فرموده اند، مثلا اگر مردار تبدیل به خاک بشود، فرض بفرمایید مردار خوک، مردار سگ، مردار خنزیر یا حتی مردار گوسفند و امثال اینها که خودش از نجاسات هست، اگر این مردار در اثر دفن شدن به زمین بعد از سالها اصلا جزء زمین بشود، اینجا استحاله رخ داده است. از نظر عرفی دیگر کسی نمیگوید این سگ هست یا خوک هست یا خنزیر هست، بنابراین این قسمت از زمین پاک هست و هیچ گونه مشکلی در استفاده آن نخواهیم داشت. مثال دیگر این که دانه نجس تبدیل به گیاه بشود. شما فرض بفرمایید گندم نجس داشتید، این گندم نجس را کاشتید، در اثر زراعت بعد از مدتی تبدیل به گیاه شد، گیاه روید و بالا آمد، محصولش شد گندم دیگر. خود گیاه برای ما و شما پاک هست، بنابراین اصل این گیاه اگرچه نجس بود، مثلا با بول، با خون، با چیزهای دیگر نجس شده بود، ولی گیاهی که فعلا ما از اون دانه در اختیار داریم پاک و پاکیزه خواهد بود، تماس اون گیاه با بدن ما، با لباس ما هیچ گونه مشکل را از نظر فقهی ایجاد نخواهد کرد. مثال دیگری که باز فقها فرموده اند مثال چوب هست. اگر ما و شما چوب نجیس داشته باشیم، این چوب نجیس بسوزد و در اثر سوختن تبدیل به خاکستر بشود، باز خاکستری که در اختیار هست پاک و پاکیزه خواهد بود، مشکل به وجود نخواهد آمد. همچنانی که سایر مواد نفتی، اگر خود مواد نفتی نجیس باشد، فرض بفرمایید یک لیتر نفتی در اختیار داشته باشیم که این نجیس هست، ولی بعد از آنی که سوخت دودش با آسمان بالا رفت، این دود از نظر فقهی پاک و پاکیزه خواهد بود. در رسیدن اون دود به بدن ما و شما، به لباس ما و شما هیچ گونه مشکل از نظر فقهی به وجود نخواهد آمد. بنابراین یکی از مطهرات و پاک کننده ها استحاله هست. مهمترین خصوصیت استحاله این هست که اعیان نجس را، اصطلاحا نجس العین را، می تواند پاک بکند. البته اختصاص به اعیان نجسه ندارد، اعیان متنجسه، متنجسات هم با استحاله قابل پاک شدن هست. اگر ما و شما فرض بفرمایید همین مثال که عرض کردم چوب نجس داشته باشیم، چوب از اعیان نجسه نیست، چوب را بسوزانیم، در نتیجه چوب تبدیل به خاکستر بشود، اون خاکستر برای ما و شما پاک خواهد بود. بنابراین استحاله از مطهرات هست، چه اعیان نجسه و چه اعیان متنجسه با استحاله قابل تطهیر خواهد بود. در خصوص استحاله نکات دیگری هم هست. احیانا شبهه مصداقیه به وجود می آید. در برخی موارد ممکن است برای انسان شک بشود که استحاله اینجا را پاک کرده است یا پاک نکرده است. مثلا فرض بفرمایید اگر ما و شما گندم آماده را تبدیل به آرد بکنیم، خود گندم نجس باشد، آیا آردی که ما از گندم گرفته ایم استحاله اینجا رخ داده است یا نه؟ که فقهای عظام می‌فرمایند نه خیر، این آرد ما و شما نجس خواهد بود. بنابراین همچنانی که از اون گندم نجس باید دوری کرد در مقام خوردن و آشامیدن، اگر تبدیل به آرد هم بکنیم باید دوری بکنیم. پس رای حل این هست که گندم را در اول پاک بکنیم، پاک پاکیزه بکنیم، که امروزه در زندگی برخی ها موضوعیت دارن، یقین دارن که در مجموعه این 10 کیلو گندم فرض بفرمایید چیزی نجیس وجود دارد، در حال رطوبت به این مجموعه رسیده است، که احیانا خود نجاست موش و اینها در بسیار از موارد دیده می شود. اگر همچه چیزی گندم مشکوکی در اختیار بود، راه شرعیش این هست که اول ما و شما گندم را پاک بکنیم، با تطهیر گندم اون وقت استفاده از آرد گندم و سپس تبدیل آرد به نان، خوردن و آشامیدن و خوراندن دیگران هیچ گونه مشکل فقهی نخواهد داشت. یک مسئله دیگر هم به صورت سر محضر شما در خصوص انتقال عرض بکنم. کم و بیش حتما شنیده اید که یک از مطهرات در فقه شیعه انتقال هست. مقصود از انتقال چه هست؟ مقصود از انتقال این هست که چیزی به چیزی دیگر منتقل بشود. مثلا یکی از قسمت‌های بدن انسان به قسمت دیگر بدن انسان منتقل بشود، یکی از اعضای بدن حیوان به بدن انسان منتقل بشود، خون انسان به حیوان منتقل بشود، خون انسان به انسان منتقل بشود، این را اصطلاحا میگویند انتقال. در صورت انتقال که معمولا فقها فرض را روی این میبرند که ما و شما مبدع داریم و مقصد، جزء مبدع ما و شما نجس هست در حالی که مقصد ما و شما پاک هست. اگر این چیزی نجس را ببریم جزء مقصد بکنیم، با توجه به اینکه مقصد پاک هست هیچ گونه مشکلی به وجود نخواهد آمد. به عنوان مثال بر فرض اگر خون انسان که خودش نجس هست جزء خون پشه بشود، با توجه به اینکه خون پشه پاک هست، برای اینکه خون سیال ندارد، بنابر این بعد از آنی که خون ما و شما جزء خون پشه شد، اگر خون پشه روی لباس ریخت، روی سجاده ریخت، روی فرش ریخت، حتی هر جای دیگر اگر بروزد هیچ گونه مشکل از نظر فقهی نخواهد داشت. بنابر این انتقال از مطهرات هست، پاک کننده هست. اگر یکی از اعضای نجیس، یکی از حیوانات جزءی بدن انسان بشود، یا فرض بفرمایید یک قسمت گوشت بدن انسان را ببرد که امروزه پزشکان این کارها را احیانا انجام میدهند، و سپس این گوشت را به قسمت دیگر بدن منتقل بکند که بریدن این گوشت را در زندگی، خب گوشت بدن انسان نجیس هست چون مردار هست، ولی بعد از آنی که جزء قسمت دیگر بدن انسان شد، اون قسمت با توجه به این که خودش پاک هست، این جزء هم پاک و پاکیزه خواهد شد. در هر صورت مراد از انتقال این هست که ما چیزی نجیس را از چیزی بگیریم و به چیزی دیگر بچسبانیم، حالا این اعضای بدن باشد، خون باشد، احیانا چیزهای دیگر باشد، از انسان به حیوان باشد، از حیوان به انسان باشد. هر چیزی را که ما به صورت انتقال از مبدا به مقصد ببریم، اگرچه در مبدا این چیز ممکن است نجیس باشد، ولی اگر مقصد ما به ذات پاک و پاکیزه باشد، این جزء هم پاک خواهد شد. پس بنابر این اگر اعضای بدن کسی جزء انسان قرار بگیرد که در بدن اصلی نجیس بود، مثل این که از بدن کافر فرض فرمایید استفاده بشود، اگر اعضای بدن کافر را منتقل بکنیم به بدن مسلمان، همین که جزء بدن مسلمان شد پاک و پاکیزه هست، در حکم بدن مسلمان خواهد بود. این می شود انتقال. انتقال هم از اون مطهراتی است که کم و بیش امروزه کاربرد دارد، خصوصا در دنیای پزشکی و در بیمارستان ها ممکن است بسیار زیاد محل ابتلا باشد. در هر صورت با بخشی از مطهرات فقه شیعه که عبارت باشد از آب، از زمین، آفتاب، استحاله و انتقال تا اینجا آشنا شدیم. امیدوارم که خداوند سبحان این توفیق را بدهد که در درسه های آینده بقیه پاک کننده ها و مطهرات را محضر بینندگان عزیز تعریف و تبیین نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.